أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. زید سوره مبارکه مائده بحثی به عنوان ادب مطرح شد. ملاحظه فرمودید معنای ادب چیست و بهترین انسان‌های مؤدب همون انبیای الهی هستند و بهترین مراحل ادب هم تأدب انبیا با ذات اقدس اله است و یکی از بارزترین مصادیق ادب هم دعاست. این سه چهار فصل به پایان رسید. به بحث دعا رسیدیم که دعا نمونه ادب انبیاست در پیشگاه خدا. یه بحث عمومی درباره دعا بود، یه بحث هم درباره دعای آدم سلام الله علیه بود، بحث هم درباره دعای نوح سلام الله علیه که تتمه اون بحث مونده است و بحث هم درباره دعای ابراهیم خلیل سلام الله علیه است. نوح سلام الله علیه از اون جهت که اذن یافت نسبت به تبهکاران قومش نفرین کرد و چون اینها هم مظهر رحمتن هم مظهر قهر، برای مؤمنان عالم هم طلب مغفرت کرد. در پایان سوره مبارکه نوح این چین آمده است: رب بعد از اینکه عرض کرد رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا که نشانی قهر خداست، عرض کرد رب اغفر لی ولوالدی بله من دخل بیتی مؤمنان بله المؤمنین و المؤمنات ولا تزید لادمین الا تبار. این که خود را مقدم داشت برای آنست که اینا معبودن اسوه در هر کارم، اینا امام امتن در همه معارف، قهرن در طلب مغفرت هم پیشوای دیگرانم تا دیگران در دریافت مغفرت به اینا اقتدا کنن. عرض کردن بغفر لی ولی والده، این نشون میدهد که پدر و مادر نوح سلام الله علیه مؤمن بودند، چون هرگز هیچ پیامبری برای کافر طلب مغفرت نمی کنند. این یه اصل کلی قرآنی است که بعدا شواهد اون خونده می شود و گذشته از این که در چند جمله قبل خود نوح عرض کرد رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پس معلوم می شود که نوح سلام الله علیه فرزند پدر و مادری بود که مؤمن بودن. نه به عقیده ما نه، اما اونها که معاذالله نسبت به بعضی از انبیای دیگر این معرفت را ندارن، این چنین مدعیان میگوین یخرج الحی من المیت، گاهی معاذالله میگوین پسر مؤمن است و به مقام نبوت و رسالت یا امامت میرسد و پدر کافر است، در حالی که این چنین نیست. در مذهب ما این چنین نخواهد، یعنی امامی همچه حرفی رو نمیپذیرن. نه آخر اونها به بعضی از متشابهات قرآن قبل از ارجاع به محکمات تمسک بکنن که ها رو در جریان از ابراهیم میخوانید، اونا بدون اینکه متشابهات قرآن را به محکمات ارجاع بدن یا قرآن را به خود قرآن تفسیر کنن، بعضی از آیات استفاده کردن که ممکن است پدر پیغمبر معاذالله مؤمن نباشد. حالا شبهه اونها را درباره از ابراهیم الان مطرح میشه به خواست خدا، بعدش هم جواب را ملازم فرمید. خب عرض کرد رب اغفر لی یک ولی والده، این دو معلوم شد پدر و مادر و مؤمن بودن به دو دلیل: یکی این که برای کافر طلب مغفرت نمیشود، دوم این که خود نوح سلام الله علیه چند جمله قبل عرض کردن بلا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سوم ولی من دخل بیتی مؤمنن، اونا که در بیت نبوت من در بیت رسالت و ولایت من مؤمنن داخل شدن و اهل بیت من محسوب می شوند، اونها را هم بیامرز. حالا اگر یک کسی مکرر در حضور نبوت و رسالت باشد، ایمانش از دیگران قوی تر باشد، این نظیر سلمان منا اهل البیت می شود در بین مردها، یا فزه منا اهل البیت می شود در بین زنها. گرچه در باره فزه به این سبب که وارد نشده است، اما شما می بینید در بارسترین مصداق برای کرامت اهل بیت علیهم السلام که همون آیات سوره مبارکه هل اتاست، فزه هم حضور دارد. این به یسعبون تعام علاه بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا که تقریبا جزء بارستنین کمالات اهل بیت است، اونجا همونطوری که امیر المؤمنین فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین علیه السلام و علیه السلام حضور دارن، این فرزن حضور دارد. پس می شود یک زنی به جای برسد که آیات حلعتا در شأن او نازل بشود و دست پروردین خاندان باشد، مردم در همون حد. و از اینها کسانی که ضعیفتر باشند، چه در بین مردها چه در بین زنها، همه اینها جز اهل بیت محسوب می شود. اگر کسی به این خاندان ایمان آورد و حرفا اینا را اطاعت کرد، اهل این بیت محسوب می شود. و منظور از دل من دخل بیتی مؤمنن این نیست که وارد کشتی شده یا در خانه من هست، بلکه منظور آن است که وارد بیت نبوت و بیت رسالت شده است. نظیر این که در سوره مبارکه نور آمده است، فی بیوت اذن الله ان ترفع. این فی بیوت اذن الله ان ترفع همونطور که شامل مساجد می شود، شامل مشاهد می شود، شامل منزل های اهل بیت علیهم السلام می شود، به شامل نبوت و رسالت هم می شود. مثلا قتاده وقتی در محضر امام باقر سلام الله علیه قرار گرفت، به حضرت عرض کرد که من دانشمندان زیادی را دیدم، در برابر هیچ کس اینقدر حریم نگرفتم که در برابر شما احساس رعب میکنم. فرمود انت بین یدی بیتین اذن الله الترفه، تو در برابر یه بیتی نشستی که خدا اذن تکوینی داد که او رفیع بشود. خب این بیت همون بیت نبوت، رسالت، امامت، ولایت و مانند است. این قسم سوم. اسم چهارم از اون به نظر که نو سلام الله علیه جز بنیانگذاران اولی مکتب توحیدن، نسبت به همه موحدان عالم الی یوم القیامه دعا میکنن ولی المؤمنین والمؤمنات. لذا مؤمنین و مؤمنات عالم هم تا روز قیامت نسبت به نو سلام الله علیه اظهار ادب میکنن. در همه زیارت ها بعد از آدم سلام الله علیه سخن از تحییت به نوح سلام الله علیه هست، میگم السلام علی نوح نجی الله. خب این چهار گروه که ایمان طلب مغفرت شد، باز همون بلا تزدید لارمین الله تبارم، مغفرتی که از ذات اقدس اله نازل میشود، این مغفرت وقتی که به کام تبهکار میرسد به صورت عذاب در میآید. خود این مغفرت به صورت عذاب در میآید. مثل که قرآن نور است و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه اما بلا یزید الظالمین الا خسارا. سرش آن است که از طرف خداوند خسارت یا تبار و هلاک نازل نمی شود، از طرف خداوند رحمت نازل می شود. ولی وقتی ماده ناقابل بود، این رحمت را به صورت خسارت در می آورد. در نوبت های قبل مشابه این گذشت، در این حال که خدا می فرماید قرآن شفا و رحمت است، می‌فرماید همین قرآن برای تبهکاران درد است. فننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، اما همین قرآن نسبت به تبهکاران جز خسارت چیز دیگر نیست. لا یزید الظالمین الا خسارا. مثل اینکه شما اگر بهترین گلابی و شادابترین میوه‌ها را در قدح بریزید پیش هدیه بیارید، اونا که سالمن از این میل میکنن بهره میبرن، اونا که دستگاه گوارششون زخمی زخم معده دارن، هرچی این گلابی شیرینتر و شادابتر و پرآبتر باشد درد اونها بیشتر میشود. خب نقص از گلابی نیست، نقص از هاضمه کسیست که زخم معده مبتلاست. شما شبی در تمام ایام سال برای گناهکاران بدتر از شب قدر نیست، بانکه شب قدر سراسر سلامت است. این دعا و رحمت و برکتی که از طرف خدا نازل می شود، چون مؤمنان با حسن قبول تلقی می کنند، برای اونا خیر است. کافران نکول دارند، نه قبول، رد می کنند، همین برای اونا عذاب است. خب این که نو در جمله آخر عرض کرد ولا تزید لالمین الا تبارا، باز برگشتش به همون اون اذنیست که خدا داده است در سوره هود، فرمود به این که لا تبت اسم ماکان یفعلون، برای این که اینها کسانی هستند که لا تخاطب نیفل دین لرمو انها مغرقون. این اصاره تتمه بحث عدد نه سلام داره. ایثار کردن یه وقت است که ایثار میکنن، یه وقت است که نه،
خود را در بخشای امامت و ولایت مقدم می‌دارند. ببینید این دعای کمیل همش این از خدایا مرا مقدم بدار، ولی اینکه امام باید این چنین باشد تا دیگران فیض از او بگیرند دیگر. و از علی من احسن عبیده که این دق و اقربه هم منظرتن لیک و اخست هم ظرفتن لدیک. یه وقت سخن از امامت هست، اون که دعا میکند باید بیشتر از همه و پیشتر از همه دارا باشد. یه وقت دعاهای عمومی گاهی دیگران را ابن خود قرار میدادن، گاهی به غیر را بر خود مقدم داشتن. اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم کان ازا دعا بده به نفسه، برای اینکه این امام است دیگه، اینکه پیشواست باید داشته باشد تا دیگر را پیش ببرد. پس اون چی که مسئله امامت امثال داره برمیگردد، اونا همیشه خودشون را مقدم دارد. اون درسته، اونجا دیگه مقام امامت و اینها نیست، ولایت حساب دیگر است. گاهی مثلا دارن که اصلا الجار سمت دار، اون الجار سمت دار نشانه همین است. و اما اونجا که سخن از امامت و رهبری است، کسی بخواد پیشوای دیگران باشد در یه فضیلتی، باید قبل از دیگران داشته باشد تا دیگران را به دنبال خود جذب بکنند. خب حالا وقتی به دعای هست ابراهیم میرسیم، میبینیم جریانم همینطور است. در ادب ابراهیم سلام الله علیه قرآن دو مسئله را مطرح میکنند. یه مسئله مربوط بخشای معرفت اوست که اون را به کذابه که نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض و یکون من الموقنین به عهده دارد و آیات دیگر. یه بخشش مربوط به گرایش ها و نیایش های اوست. یه انسان مؤدب وقتی در کنار سفره ولی نعمت نشسته است، هم اعتراف دارد به این که نعمت ها از آن این ولی نعمت است، هم اعتراف دارد که این نعمت ها باید کجا صرف بشود، و هم این نعمت ها را به جا صرف میکنند، و هم شکرگزار ولی نعمت است که توفیق صرف نعمت به جا را به او داده است. این چهار پنج مطلب عین ادبی است که در دعای ابراهیم خلیل سلام الله علیه مطرح است. قرآن یک کتاب علمی محض نیست که فقط دلیل بیاورد که خدایی هست. قرآن بارها ملاحظه فرمودید نور است، نور غیر از علم محض است. کتاب های علمی محض مثل کلام و حکمت و عرفان و فقه و اصول اینا علم است، اما این علم است با عمل. لذا میدید برهان را با دعا یک جا ذکر میکنه تا اثر کنه، یا برهان را با موعظه یک جا ذکر میکنه تا اثر کند، این پشتوانه داشته باشه. با یک دست اینها اون نیروی اندیشه را تأمین میکنه، با دست دیگر اون نیروی گرایش تغذیه میکنن. بعد از این که ابراهیم خلیل سلام الله علیه اون براهین کامل و متقن را اقامه کرده است، اونگاه دارد رابطه خود را با خدای خود در سوره مبارکه شعرا تشریح میکنن. فبود فینهم عدوون لی الا رب العالمین. میبینید عداوت و محبت و بحثهای فلسفی و عقلی و کلامی سر راه ندارد. شما اول تا آخر کتابهای کلامی فلسفی و عقلی را بگردید ببینید هیچ کسی استدلال کرد که من این را دوست دارم. من این را دوست دارم که در مسائل عقلی مطرح نیست. مثلا میشود که من دوست دارم که هر حادثی محدث داشته باشد، من دوست دارم که هر حرکتی محرک داشته باشد، من خوشم میاد که هر ممکنی واجب داشته باشد، من خوشم میاد که هر نظمی نازم داشته باشد. برهان النظم یه صغرا و کبرا خب جامدم دیگر. اما وقتی این حرف ابراهیم خلیل سلام الله مطرح است، میگه من اینا رو دوست ندارم. خب اینا رو دوست ندارید مگر بحثای عقلی به دوست داشتن است. میگه این عاقل است، من عاقل رو دوست ندارم. خدا هم تباد من این حجت رو به او آموختم. لا احب العاقلین. این دو تا پیام دارد. هم مسئله حدوث رو حرکت و امکان و امثال ذلک رو تبیین میکنه، هم این مسئله که انسان اصلا خدا رو برای چی میخواد؟ برای اینکه به او دل بمندد دیگر، مشکلش حل کند. بگرنه یه امر علمی که اثر محض ندارد، یه چیز تو عالم هست، صرف اینکه خدای تو عالم هست، این رو غالب بتپرستا داشتن. کدوم بتپرست بود در حجاز که منکر واجب الوجود بود؟ کدوم بتپرست بود که معتقد نبود جان خالقی داره؟ اما این مشکل آدم حل نمی کند. بلا این سهل تا من خلق از سماوات و الارض یقولون الله. غالب بسنیگی معتقد بودن واجب الوجود هست، خالق هست، صانع هست، اما این که مشکل حل نمی کنه. خدایی که آدم با او ارتباط تنگاتنگ محبت داشته باشه، او رو بخواهد، او رو بپسندد، او رو بپذیرد، او رو بپرستد، با او مشکلش در میون بگذارد، حرف او رو گوش بدهد و حرفش با او در میون بگذارد. گفت لا احب العافری، عافری که مشکل آدم حل نمی کند. خب میبینید در هیچ جای کتاب‌های کلامی این سبک برهان اقامه نمی‌شد که تو قرآن علم و عمل را با هم دارد. در اینجا هم همون حرفا را دارد. می‌فهمد که خدای من کسی است که قبل از آفرینش، حین آفرینش، بعد از آفرینش، ادامه سیر آفرینش هم بوده اوست. الذی خلقنی نبودم او من آفرید. فهو یهدینه چون الذی خلق فسبا و الذی قدر فهدا. کمال رو مشخص کرد، راه رسیدن به کمال رو مشخص کرد. الذی خلقنی فهو یهدی. این درباره هدفمند بودن آفرینش ما، اون که ما رو به هدف راهنمایی می‌کنه. و الذی هو یطعمون و یسقین. در این حال که تمام آثار نظام بر اساس سبب و مسبب مورد قبول هست، اما مطعم و ساقی اوست. حالا اگر ما به طور ابتدایی یا متوسط بیندیشیم، میگویم همه اینها رو خدا خلق کرد، همه اینها مأموران الهی هستند، لله جنود السماوات و الارض، خدا مطعم است یعنی وسائل رو او آفرید، خدا ساقی است یعنی آب رو او آفرید و ماننده. اگر بر اساس توحید افعالی فکر بکنیم، از نزدیک او را مطعم و ساقی میبینیم نه از دور. به هر تقدیر یطعمونی و یسقین. با توجه به اون آیه سوره مبارکه عبس و تولاگ فلینظر الانسان الی طعامه، اونجا هم طعام ظاهری منظور است، هم علم منظور است. ای علمه الذی یأخذ عمن یأخذ، معلوم میشود که این میشود گفت این یطعمونی امن است، طعام ظاهر و باطن است. چون که سقی هم همینطور است، سقی باران، چشمه، قنات و مانند آن، خدا از این راه ها انسان را، انسان تشنه را تأمین میکند. و از طرفی هم رستقاهم ربهم شرمن تهورا هست، یستون من رحیق مخدوم هست. هم این سقی است، هم اون سقی است، هم از کوثر است، هم از این آبهای عادی. و ازا مرستو فها و یشفین. اینجا هم گفتن نه تنها ادب را در دعا رعایت کرده است، در کیفیت دعا هم رعایت کرده است. همه اون فعلها را به خدا نسبت داد، یعنی خلقت را، هدایت را، اطعام را، سقی را، این چهار فعل را به خدا نسبت داد. اما نگفت از امرزنی و یشفین، من را مریض میکند و شفا میدهد. مرض را به خود نسبت داد و شفا را به خدا نسبت داد. نگفت از مرستو و یشفین. باز برای اینکه مبادا کسی خیال بکند در جهان هستی کار از غیر خداست، به دیگری نقش دارد، مسئله بعد را و مرحله بعد را که اماتت و احیاست، هر دو را به خدا نسبت داد. نگفت ازا میتو فهو و یحیین و مدالذی یمیتونی ثم یحیین، که هم اون مسئله توحید ملاحظه بشود، هم این که نقص از ناحیه خود ماست ملحوظ باشد. خب حالا دوباره ما رو زنده کرد، ما از او در ظرف حیات مجدد چه طلب میکنیم؟ این است که والذی اتم و انجق فرلی خطیعتی اومدی، من امیدوارم که خطایای مرا در روز جزا ببخشد. البته اینها در این حال که معصومن به وسیله همین دعاها که نردبان اسمت هست میمانند. اینا هر لحظه چون دعا دارن، هر لحظه چون عبادت دارن، هر لحظه چون مراقبت و محاسبت دارن معصومن. و اگر اینها رو نداشته باشن که راه برای اسمت اینها باز نیست. نباید گفت چون معصومن پس چرا نماز میخونن، چرا دعا میکنن، چرا ناله میکنن. اینا ارکان اسمت اون هاست. شیطان به وسیله مراقبت دائم اینها به اینا دسترسی نداره. خب در این حال که عرض کرد الذی اتم و یغفر لی خطیئتی یوم الدین، عرض کرد رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین، به من حکمت بدید، شریعت بدید، دین را به من ارائه بدید و مرا به صالحین ملحق کنید، که ذات اقدس اله همه این دعاها را در شرایط گوناگون مستجاب شد، که فهمود به انه فی الاخره لمن الصالحین. تو نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که صالحین غیر از عمل الصالحات، عمل الصالحات ناظر به مقام عمل است، یعنی الذین آمنوا و عمل الصالحات، اونها کم نیستن. اما صالحین یعنی کسی که گوهر ذات او صالح باشد، که دیگر از این ذات تباهی و گناه صادر نخواهد شد. و در این حال که همه انبیا من الصالحینن، اما اون کمل از صالحین گفتن اهل بیت علیهم السلام، علیهم السلام، همه انسان های صالح به اون مقام نمیرسن. قهرن افراد خوب سه دستن، عده ای که جزء متوسطین هن الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عده ای که کامل هن جزء صالحین نسبی هن، اونا که اکمل هن صالح مطلق هن. این صالح مطلق همون اهل بیت علیهم السلام هن که در باره ابراهیم صامد داره و امثال این آمده است که به انهو فل آخرکه لمن الصالحین، با این که در سوره مبارکه انبه فل من الصالحین، اما همین ابراهیم سلام الله علیه که جز انبیات در سوره انعام خدا فهمد کلون من الصالحین، عرض دمت خدا یا به الهغنی به صالحین، و خدا هم در بخشای دیگر قرآن فهمد که به انهو فل آخرته لمن الصالحین. خب خیلی از تعلقات است که با موت از انسان گرفته میشه. حتی گفتن نبوت پیغمبر اگه نبوت را ببیند محجوب است. ما ظن نکر دیگران در توحید ناب نبوت حجاب نوری، حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور. یه حجاب مادی داریم مثل این ستون دیوار، یه حجاب نوری داریم. شما الان برای یک طلب مبتدی اگه برهان قوی فقهی یا اصولی یا فلسفی به کلام اقامه کردید، این دو تا مقدمه را او بخواهد طی کند تا پشت سر این دو مقدمه اون نتیجه را ببیند، میبیند عقلش نمیکشه. این دو تا مقدمه حجاب است برای او، با اینکه هر دو فکر و اندیشه است، منتها حجاب حجاب نوری است. یعنی این موجود مجرد به قدری قوی است که یک انسان درس نخونده در برابر این نور چشمش خیره می شود. مثل اینکه اگر پشت آفتاب یه چیزی باشد آدم نمی تواند ببیند که خود آفتاب نورش حجاب است. خب انسان تا به جای می رسد که میشه شمس حقیقت، که و شمس رضوها هایی که از مسابقش وجود مبارکه است در رسول صلی اللہ علیه وسلم. خب اگر کسی شعاع و نور نبوت را ببیند گفتن او در حجاب است. وقتی به اون لقای الهی بار می‌آمد که غیر حق را نبیند، اونگاه دیگران که نظیر پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم هستند هر کدام در حجاب نوری محجوبند. البته خب یکی از دعاهای ابراهیم سلام الله علیه است که وجعل لسان صدق فی الاخره. این نعمت خوبی است که انسان برای همیشه زنده بماند که زبان صادقی در آیندگان من داشته باشم. در حقیقت اینا زبان منم، نه دیگران با زبان خودشون از من سخن بگویند. وجعلی لسان صدق فی الاخرین، دیگران تا روز قیامت اگر سخن از توحید دارن زبان ابراهیم است که این لسان ابراهیم است. وجعلی لسان صدق فی الاخرین، زبان ابراهیم. خب همونطوری که خود ابراهیم و سایر انبیا زبانشون در مقام فعل ذات اقدس اله بود، خود اینها هم در مقام نازلتر زبان دیگران هم. اون حدیث معروف قرب النوافل که ملاحظه فرمودید فرمون کلی نقل کرد، دیگران نقل کردن که اگر کسی به وسیله نوافل متقرب الله شد محبوب خدا می شود. خدا هم فرمود حتی احب و احفیز و احببته کنتو لسانه الذی یتکلمون. این البته مقام صالح از بحث است. مقام اول ذات اقدس اله است که احدی و دسترسی ندارد. مقام ثانی صفات ذاتی است که عین ذات است، اونم کسی و دسترسی ندارد. اینا فعل خدا است. فعل خدا را از ممکنات باید انتزاع کرد نه از ذات. خب فرمود کنتو لسانه الذی یتکلم به، گوینده است ولی با زبانی حرف میزند که اون زبان منم. اونگاه اگر کسی اون شایستگی را نداشت که الله زبان او باشد، به این مرحله میرسد که رسول الله زبان او باشد. وجعلی لسان صدق فی الاخرین، آیندگانی که متأخرن حرفی که میزنن لسان صدقشون برای من باشد. خب وجعلی من برکت جنت النعیم، جنت نعیم غیر از جنات تجریم این تحضیر انهار است. یک غیر از فردوس است که الذین یرسون الفردوس، این دو معمولا نعیم نعمت اگر مقید یک بشود، مثل نعمت آب، نعمت نان، نعمت آسمان، نعمت زمین، نعمت باران و مانند آن، خب محدود است. اما اگر مطلق ذکر بشود ان نعمه ان نعیم و مانند آن، معمولا نعمت ولایت است. مثل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. و اون روز نه بارانی آمد، نه فتح جدیدی بود که غنایم جنگی نصیب مسلم بشود، نه کشورگشایی بود، تو همون جریان قدیر خون بود. امروز نعمت تمام شد، کدوم نعمت هست؟ اگر خداوند بفرماید به این که خدا به شما مال دادیم، اولاد دادیم و امثال ذلک، اینا نعمت های مادی است. اما نعمت عند الاطلاق همون نعمت ولایت. بعد عرض میکند وقف لعبی انه کان من الضالین، پدرم چون گمراه است پدرم را بیاموز. ضالین نه یعنی مسلمان هست و مؤمن هست و ولی گناه میکند، یعنی کافر است. حالا این جمله بماند تا با آیات سوره مبارکه ابراهیم هماهنگ بشود. ولا تخزنی یوم یبعثون، اون روز آبروی ما رو نبرید، چون ربنا انک من تطفئ النار فقد اخزیته. ولا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. و قلب سلیم هم خود ابراهیم است که از جاء ربه بقلب سلیم. تو بحث‌های دیگر هم قبلا ملاحظه فرمودید که این آیه هماهنگ نیست. یعنی ببینید فرمود یوم لا ینفع مال ولا بنون، باید به حسب ظاهر گفته میشد الا سلامت القلب، روزی که مال فایده نداره، فرزند فایده نداره، یه چیزی فایده داره، اون چیز چیه؟ سلامت قلب. یا مگر مالی که در راه خدا صرف بشه، یا مگر فرزندی که برای آدم طلای مغفرت بکنه به مانند دور. این سبک عادی سخن گفتن است که یوم لا ینفع مال ولا بنونه الا مالی که در راه خیر صرف بشه، یا الا فرزند، مگر فرزند صالح، یا الا سلامت قلب. اما ببین اصلا مستثنا با مستثنا هماهنگ نیست. فرمود یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یه وقتی مستثنا من اشخاصن، مثل میگن هیچ کس نجات پیدا نمی کند الا من اتى الله بقلب سلیم، این درست. یه وقت مستثنا من اموال و فرزندان امثال زالشن، مستثنا باید مالی که در راه خیر صرف، فرزند صالح مانند، این هم درست. اما اینجا مستثنا با مستثنامه از هماهنگ نیست. روزی است که مال و فرزند نافع نیست، مگر کسی که با قلب سالم بیاید. در نوبت قبل ملاحظه فرمودید که قرآن همونطوری که بحثای علمی را با بحثای عملی هماهنگ میکند تا مؤثرتر باشد، وقتی قوانین کلی فقهی اصولی اخلاقی که ذکر میکند، در کنار این اون متخلقین را یاد میکند، تربیت شده ها را یاد میکند. اگر بگوید که روزی که مال نافع نیست مگر مالی که در راه خیر صرف بشود، این یه اصل کلی است، یه همون تئوری محض. اما وقتی فهمید الا من اتى الله، شخص نشون بدهد، معلوم شد یه در پرورنده. نظیر لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. در تعریف نیکی نیکان را ذکر میکنه. از این قبیل قرآن کریم کم نداره. اینجا بود الا من اتى الله بقلب سلیم، بعد تمام وظیفت جنت للمتقین. حالا اون سؤالی که اینجا مطرح است این است که پدر ابراهیم سلام الله علیه به حسب این آیه جزء ضالین است و ابراهیم سلام الله علیه برای طلب مغفرت کرده، در حالی که هیچ کسی حق ندارد برای گمراهان طلب مغفرت بکند، برای اینکه ذات اقدس اله فرمود این حق برای احدی نیست. آیه 113 سوره توبه این است: ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفر للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. این جزء احکام نبوت عامه است، اختصاص پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم ندارد. هیچ کی خلاص حق ندارد برای مشرک طلب مغفرت بکند، چون ان الله لا یغفر ان یشرک به. خب انسان برای مشرکین چه طلب مغفرت دارد؟ در حالی که خدا فرمود ما مشرکین را نمی آموزیم. از اینجا دو تا سوال مطرح است. یکی این که پدر از ابراهیم واقعا مشرک بود، یا نه. یکی این که حالا اگر این پدرش مشرک نبود، این اب حالا یا به معنای عمو هست یا پدرخونده است یا بزرگی است، بالاخره ابراهیم سلام الله علیه در خانه او تربیت شد، رشد کرد، چرا برای او طلای مغفرت کرد؟ این دو سوال. یک سوال این که پدر او موحد بود یا نه، این یک. این اب منظور چیه؟ این اب اگر پدر حقیقی باشه، لازمش آن است که پیغمبری پدرش مشرک باشد، نازم. اگر اب به معنای عمو و مثلا بزرگ خانواده و امثال ذلک باشد، لازمش این است که پیغمبر برای مشرک طلای مغفرت کرده باشد. هر دو اشکال دارد. در یک صورت دو تا اشکال دارد، در یک صورت یک اشکال. اما در باره این که ابراهیم سلام الله علیه چرا برای مشرک طلای مغفرت کرد، می‌فرماید این که در همون آیه 113 سوره توبه که فرمود پیغمبر و مؤمنی حق ندارن برای مشرکین طلای مغفرت کنند و نزدیکانشون باشن، و دارد به این سوال مقدر پاسخ میداد که چرا ابراهیم سلام الله برای پدرش طلای مغفرت کرد. گفت وقفه لعبی انهو کان من از زالین فمود و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا عن موعدت و عدها ایاهو فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. فهمید به این که هیچ کسی حق ندارد برای مشرک طلای مغفرت کرد، اما چطور ابراهیم سلام الله علیه برای عب طلای مغفرت کرد و این که به او وعده داد، گفت تو اگر ایمان بیاوری من هم طلای مغفرت میکنم برای تو، و به این وعده هم عمل کرد. ولی وقتی معلوم شد تو اهل ایمان نیست، اعلان انزجار کردن. پس اون یه وعده بود، این مطلب اول. اما درباره این که پدر و مادر او کافر بودن معاذ الله یا نه، این رو خود قرآن کریم حل کرد. در سوره مبارکه ابراهیم اونجا شرح حال پدر و مادرش مبسوطاً به این صورت بیان میکند. از آیه 39 به بعد در سن پیریست دیگه، حالا اون اوائل امر بود دیگر که به پدرش به اون اب وعده داد که من برای طلب مغفرت میکنم. از آیه 39 به بعد سوره ابراهیم است که الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. من دعا کردم به من فرزند صالح بدد داد، فرزند داد، نوه داد، این همه در سن پیری دعا میکنم. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، ربنا و تقبل دعا، هم توفیق دعا ما بده، هم دعای ما رو قبول بکن. منمش دعا عبادت است، نه دعای ما رو مستجاب بکن. استجابت دعا امور مدعوون له است، خود دعای عبادت است، خدا دعا را قبول کند. یعنی یه وقت از انسان دعا میکند، مثلا دعا میکند که خدای من فرزند صالح بده، خدا به فرزند صالح داد، این معنیش نیست دعا او را قبول کرد، که معنیش نیست که دعا او را اجابت کرد. خب قبول دعا به چیه؟ به اینه که روی دعا ثواب بده. دعا عبادتی دیگه، همونطوری که من خدای حج شما، عمره شما، نماز شما، روزه شما را قبول کنه، دعای شما را قبول کنه. دعا عبادت است، نه واستجب دعای اون مال فلیستجیب لی ولیؤمر بی لعلهم یرشدون وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی، اینو در سن پیری میگه، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خب در سوره توبه آیه 114 مشخص ملاحظه فرمودید که اگر ابراهیم برای عب دعا کرد، روی وعده بود که به او داد، فلما تبین له انه عدو یا تبرانه ان ابراهیم لعوام حلیم، ابراهیم هزار تبری کرد و اعلان انزجار کرد، اما انه سر پیری دارد برای والدینش طلب مغفرت میکند. این هم استنباط لطیفیست که سیدن رستا رضوان الله علیه دارد که والد غیر از اب است، والد همون پدر است. اب در قرآن کریم بر عمو اطلاق میشود، بر بزرگ خانواده اطلاق میشود، بر بزرگ قبیله اطلاق میشود. از این اطلاقات در قرآن که کلمه اب در اون اطلاق شده فراوان است، اما والد غیر از اب است، والد همون پدر است، والده همون مادر است. خدا هم که فرمود وقتی فهمید ابش کافر است، از او تبری جز، پس همشه اون اب غیر از این والد است، اب غیر از والد است. وقتی معلوم شد که اونها مشرکن، به اهل ایمان نیستن، اعلان انزجار کردن، پس برای مشرکین یه طلب مغفرت نکردن. و پدر و مادر اینها هم مؤمن و موحد بودن، هرگز پیغمبری فرزند انسان غیر موحد نخواهد بود. حالا تتمه بعد انشاءالله برای نوبت بعد. والحمدلله رب العالمین.